یک غذایی داشت به اسم بامیه که طبیعتاً هیچ ربطی به اسمش نداشت.
اولویه های دستسازی که لابلاش تکه های هویج شیرین بود.
بلیون یه چیزی که فقط و فقط و فقط من توی ساندویچ یکتا خورده بودم.
یه سرویسی توش بود به نام غذای یک نفره.
طعمش کاملا با بقیه همبرگرها فرق داشت.
و من با بچه هر وقت میرفتم ساندویچ مغز میخوردم.
مطلوب من ساندویچ زبان بودش.
یه چیزای دیگه که خب فقط باید امتحان میکرد تا بفهمی چیه.
منوی ویژه‌ای که در هیچ رستوران دیگری نیست. مخزن‌های بزرگ شیشه‌ای با موتور چرخان، حاوی دوغ و نوشیدنی پرتغالی. ظروف استیل، صندلی‌های زرشکی و میزهایی با طرح مرمر در ساندویچی که مرزش با خیابان ولیعصر تنها یک دیوار شیشه‌ای است. به قسمت دوم از اپیزود رستوران یکتا خوش آمدید.
بناهایی چون رستوران یکتا شاید واجد هیچ ویژگی خاص معمارانه‌ای نباشند و چون 90% بناهای دیگر این شهر تنها مستطیلی ساخته از آجر و گچ و سیمان باشند، اما با حجم زیادی از خاطرات تزیین شدند. در شماره اول از رستوران یکتا که در 15 فروردین منتشر شد، سیری کردیم در میان این خاطرات و یکتا را از دید مشتریانش تصویر کردیم و در این شماره به سراغ تاریخ این بنا خواهیم رفت.
در سال 1322، یعنی در زمانی که ایران با چالش‌های نشأت گرفته از جنگ جهانی دوم دست و پنجه نرم می‌کرد، پس قحطی می‌گذشت، محمد یوسفی 17 ساله از قریه تودشک اصفهان برای کار راهی تهران میشه. داستان مهاجرت او به تهران رو از زبان فرامرز یوسفی فرزند او می‌شنوید.
تهران که اومد، خب اومد شمران رو میدون تجریش دنبال کار می‌گشته. ساختمان لیستر باید اسمش شنیده باشید. زیر اون یه کافه بوده به نام کافه فرد. میره اونجا مشغول به کار میشه. قسمت شیرینی و آب میوه و بستنیش رو اینا میگردوندن. 11 سال اونجا کار میکردن تا سال 33. سال 33 خب اختلافی بینشون پیش میاد و از اونجا میاد بیرون. یه مدتی بیکار بوده. سال 34 با کمک برادرشون اولین دهنه مغازه را میخرن. ملکی بوده ایسکای محمودی تو خیابون ولیعصر، متعلق به خانم قمرتاج پناهی.
خانواده تاج پناهی از ساکنین جدید اون دوره تهران و از خانزاده های قدیمی تبریزی بودند که زمینی در حدود 2000 متر روبروی محمودی نبش فرشته در جاده مخصوص اون روزها و یا ولیعصر امروزی داشتن. تا سالها خانواده تاج پناهی خودشون ساکن باغ پشتی در بخشی از این زمین بودن. اما مابقی اون رو که در جوار ولیعصر بود به تعدادی مغازه تبدیل کردن و سرقفلی‌هاش رو برای فروش گذاشتن. محمد یوسفی به همراه برادرش حسین یوسفی در سال 1334 یکی از این سرقفلی‌ها رو خریداری می‌کنن و در اون با توجه به تجربه کار خودشون در کافه فرد به فروش بستنی و آب میوه و شیرینی مشغول میشن. و اسمش رو یکتا میذارن. اما چرا یکتا؟
اینا توی کافه فرد که کار میکردن 3 نفر بودن به نام محمد کارکنای اون قسمت. بعد چون که صدا میکردن درست جواب نمیدن، میان براشون یه اسم مستعاری میذارن. یکیش که دایی من بوده اسم میذارن حسن، یه محمد دیگه بوده اون رو به نظرم صادق نامی اسم میذارن و پدر من که محمد بوده، چون که حساب قدرت یادگیریش بیشتر بوده، کاراش خیلی منظمتر و تکمیلتر بوده، بهش میگفتن یکتا. اسم یکتا از اونجا میاد.
تهیه یخ برای ساخت بستنی با حفظ بهداشت در اون روزها سختی های خاص خودش رو داشت.
یخچال نداشتن. یخ رو یه بنده خدایی بود به نام حبیب یخی تا قاطر از توچال می آورد اونجا و حتی خب آب لوله کشی نبود. مغازه هایی که صاحب ملک ساخته بود زیر یکی از مغازه های آبنبار زده بود اونجا. از اون آبنبار استفاده نمی کردن، می گفتن آب این مونده. یه بند خدایی بود با گاری بشکه گذاشته بود توش، بشکه چوبی فکر میکنم دوروبر 400 لیتر آب می گرفت. با گاری و قاطر روزی یه دفعه آب می آورد براشون، آب از سرچشمه می آورد که از آبنبار مصرف نکنه.
اما کم کم به فکر گسترش کار و اضافه کردن غذا افتاده.
به مدتی که خب بالاخره کم و زیاد می ساختن با این وضعیت، می خواستن کار گسترش بدن، به حساب استفاده کم بوده، به این فکر می گفتن که بیان و یه غذایی هم کنار اینا جور کنن. اوائلش با ساندویج خیارشور و گوجه فرنگی شروع میکنن. بعد از چند مدت خب مشتری ها جذب میشن و میان و آب میوهی و بستنی و مثلا جوری بوده که با ماشین وامیستادن اون طرف خیابون، از اونجا سفارش میدادن، اینجا بستنی میذاشن تو سینه میبردن بهشون میدادن، تا این حد چیز بوده کار میکردن. این هم وقت با این سیستم پیش رفتن تا زمانی که میبینن همسایه بغلی میاد و به حساب منقل جگرکی میذاره همسایه دیوار به دیوارشون. یه رقابتی پیش میاد بین اینا.
رقابت بین دو همسایه باعث میشه یوسفی ها انرژی بیشتری برای گسترش کار بذارن.
به این فکر میافتن که گسترش بدن اونجا. خب برای این کار اول آشپزخونه میخوان. آشپزخونه نبوده. تخم مرغ رو منزل میپختن. مادر بزرگم میپختن. می آوردن مغازه، ساندویچ میکردن میفروختن، مثلا روزی 10 تا دونه تخم مرغ 10 تا ساندویچ میفروختن اینطوری. بعد یواش یواش مرغ رو هم کار کردن، تو منزل تو حیات خونه دیگ بار میذاشتن و با هیزم و اینا مرغ می آوردن ساندویچ میکردن. خب یواش یواش مشتری ها اضافه میشن، یه رواج پیدا میشه و خب اینا هم به حساب استطاعت مالیشون یه مقدار میره بالا. به این فکر میفتن که قسمت زیرزمین مغازه رو آشپزخونه کنن. اینا چراغای نفتی و اینا تهیه میکنن و همون سیستم قدیم دیگه، با چراغای نفتی پخت و پزشون رو از اونجا تون آشپزخونه شروع میکنن. پدرم میگفتش که روزی بود که ما فقط اول که شروع به کار کردیم اونجا پول یه نون سنگک رو در میآوردیم که همون رو میخریدیم میآوردیم خونه میشستیم میخوردیم تا روز بعد ببینیم چه اتفاق میفته.
اما این رقابت موجب میشه همسایه جگرکی به فکر فروش سرقفلی خودش و ترک اون محل بیفته و یکتای رونق پیدا کرده خواستار خرید.
ایشون راضی نبوده، میخواستم بفروشه اونجا رو، ولی گفته بوده که به شما نمیفروشم ملک رو. به دور از این مسائل یکی از همسایه ها میاد اونجا واسطه میشه و اون ملک رو معامله میکنه. بعد از اینکه میخره، خب اون آقای اسدالله چنگیزپور گفته بود که به شما نمیفروشم ولی به کسی دیگه میفروشم. شخص ثالث که میخره این ملک را واگذار میکنه به پدر و عمو. بعد اون دوتا مغازه رو برمیدارن. خب حالا یه پولی هم دستشون اومده بوده، سال 41 مغازه دوم میخرن. پول خرید این مغازه رو هم همهش نداشتن، یه مقداری داشتن. مغازه رو قیمت 10,000 تومان میخرن، خب مغازه دوم رو، از یکی از همسایه‌های محل مسکونی به نام مشرجب علی. یه پولی دستی میگیرن و میان مغازه رو میخرن. بعدم بعد مدتی بدهیشون رو میدن و دیگه تیغه وسط رو برمیدن، دو دهنه رو یکی میکنن. دو تا زیرزمین هم داشته، زیرزمین ها رو از زیر به همدیگه راه میدن.
یکتا از سال 1341 با دو دهنه مغازه و آشپزخونه‌اش در زیرزمین کارش رو وسعت میده و به فروش بستنی، ژله، آب میوه و ساندویچ که به این شکلش محصولی نسبتاً جدید در فرهنگ غذای ما بوده میپردازه. پس از اون کم کم غذاهای دیگه با رسیپی ویژه آقای یوسفی به منو اضافه میشن و همین دستور پخت‌های شخصی دلیلی بر خاص بودن رستوران یکتا میشه.
خاطره من اون لحظات انتظاریه که ما داشتیم تا ساندویچ ها حاضر بشه. یادم اون موقع ها خیابون طوری بود که میشد ماشینا اونجا بایستن و پدرم ماشین رو پارک میکردن، خودشون میرفتن تو ساندویچی، ما به همراه مادر تو ماشین میشستیم و از شیشه ماشین داخل ساندویچی رو نگاه میکردیم تا ساندویچامون حاضر بشه. الان که سالها از اون روزها میگذره، همیشه با خودم فکر میکنم جادوی این ساندویچی چی بود.
ما به رکورد 4500 تا ساندویچ روز جمعه رسیدیم.
روی خوشش، مردم داریش، کیفیت غذا و قیمت منصفانه.
بسیار خوشمزه بود، اونم به دو علت. یکی به خاطر نونی که استفاده میشد و خیلی تازه بود، و دیگری به خاطر سس مایونزی که خودشون باز درست میکردن.
من چیزی که تو ساندویچ یکتا هرگز ندیدم سوسیس و کالباس بود.
یکی از دلایلی که سوسیس کالباس انداختن اون برام که گوشت خوکم بود.
ساندویچ بامیه را یه جورایی الهام گرفته بودن از بامیه شیرینی. اینو با سیب زمینی میساختن، اوایل به صورت کیک، بعدها به این فکر افتادن که اون به صورت کره اینا سرخش کنن.
زمانی که وارد مغازه میشدیم بوی نون تازه و خیارشور و گوجه تو فضا می پیچید و ما مشتاقانه منتظر بودیم ساندویچمونو به همون بدن و اونو بگیریم دستمون و با لذت بخوریم.
حتما یکی دیگر از دلایل محبوبیت یکتا توجه اونها به تمیزی و استفاده از محصولات با کیفیت در کار بوده.
اصلا اولین مواجهه من با پدیده‌ای به اسم ساندویچ بیرون از خونه خوردن ساندویچ یکتا بودش. چرا؟ به دلیل اینی که سوسیس کالباس نداشت و پدر من معتقد بود که سوسیس کالباس چیز بسیار بدی هستش و نباید خورد و خودش هیچ وقت در زندگیش حتی امتحان هم نکرد.
خیلی از پدر مادر رو ترجیح میدادن برای بچه هاشون غذای بیرون نگیرن، ولی مادر من تنها جایی که قبول داشت و در واقع موافقت میکردن که پدرم برای ما ساندویچی بگیره اونجا بود.
یه مشتریش اینقدر زیاد بود که نمیموند. یه بار هم نشد ببینم یکی مثلا با غذا بیاد اونجا بگی که آره غذا تو مونده، نمیدونم اینجوریه یا گرون دادید و و خیلی چیزای دیگه.
خود اداره بهداشت اومد چارشاخمون، دید که تخمرغا چیدن تو دیگ ضدعفونی ریختن. این چیه؟ هیچ چیز دفونی میکنیم.
ساخت و فروش اولویه را ممنوع کرده بودن. همون سال حدودا 7-8 ماه بعد از اینکه ممنوع کرده بودن، مامورای بهداشت میرفتن اولویه را میرفتن تو رستوران دیگه جمع میکردن میبردن و جریمه میکردن میبستن و تابلو میزدن. این سال همون سال جشن نیمه شعبان وزارت بهداشت بود، گرفت توی پارک ایرم 2500 تا ساندویچ اولویه اومد به ما سفارش.
یکتا پاتوق شده بود و دیگر میزبان عوام و خواص.
مثلا حسین صدر بوده، معاون وزیر کشور، غلامرضا تختی، یه خواننده ترکی اومده بود امیر ساین، با انوشیروان روحانی پایین شاهراه‌های کنسرت میذاشتن اون مدتی که اونجا بودن، میومدن از نظامی ها، ارتش بود جمع، ارتش بود آریانا، غلامرضا اویسی سر محمودی منزلش بود، علم وزیر دربار بود، حسین اعلی، مهندس شالچیان وزیر راه، بعد گوگوش ویگن. خانم گوگوش رو بذارم تعریف میکرد که یه دفعه با یه ماشین یه دور خیلی سریع با اون ماشین زده که پدرم میگفتش من تا حالا ندیدم خانم ها اینطوری رانندگی کنه.
سال 1355 محمد یوسفی به علت بیماری خانه نشین شد و مدیریت امور اونجا رو به پسرانش سپرد. رستورانی خانوادگی با محصولاتی تازه، دست ساز، سالم و قیمتی مناسب که پس از انقلاب نیز به علت عدم فروش محصولات الکلی پیش از این با همون ساختار قبل و بدون مشکلی به کارش ادامه داد.
کمی بعد با قوانین جدید اصناف شیرینی و آب میوه و بستنی از منوی رستوران حذف شد و یکتا با محوریت غذا همچنان به عنوان پاتوقی محبوب به کارش ادامه داد.
فرامرز یوسفی، جلال یوسفی،
حسن روشن، ناصر اجازی، اینا اون موقع که بازی میکردن میومدن. حالا من نمیدونم کدومش، ما فوتبال بازی میکردیم با این تو پلاستیکی ها، ساعت 11 شب بود، بیکار بودیم، منتظر بودیم که مغازه رو به حساب نظافت بکنن و بریم خونه فوتبال بازی میکردیم. یکی اینا اومد توپ از من گرفت، یه شوت زد توپ رفت، ما دیگه ما نرسیدیم ببینیم کجا رفت، دنبال توپمون دویدیم. اینا میومدن، بعد آقای علی دایی، کارکنان صدا سیما،
فردوسی پور،
آقای فردوسی، اینا
سرما خورده بود، آب از دماغ و اینا شاویزون بود. بنده خدا اومد گفت آقا یوسفی یه آشتو بده من بخورم امشب سر آنتن کار دارم. آش گرفتم.
محمد یوسفی، مؤسس ساندویچی یکتا، در سال 1365 و تنها با 60 سال سن دار فانی رو ودا گفت. اما میراث او یکتا همچنان به کارش ادامه میداد و میزبان مشتریان وفادارش با زیباترین خاطراتشون بود.
مشتریمون که خب آدم مسنی بودن، اومده بودن ماهی یه بار، ماهی دو دفعه میومد، میشست روی هم میز و صندلی غذا میگرفت. بعد یه موقعی هم میومد که مغازه خلوت باشه، گشوقی نمیومد، میشست و اینا. بعد از غذا خوردنش خود وقتی یه عشقی هم میگفت و پامیشو میگردیم، برای ما سوال شده بود که چه. باش صحبت که کردیم میگفتش که من تو این مغازه روی همین میز نشسته بودیم با خانواده، با خانوم هم آشنا شدم، رفتیم خواستگاری قبول کردن، ازدواج کردیم، بچه دار شدیم، با بچه همون اومدیم اینجا، بچه ها ازدواج کردن، با نوه ها اومدیم اینجا، متاسفانه همه مهاجرت کردن رفتن دیگه، من یه جورایی جرأت نکردم بگم خانوم چی.
اما در سال 1385 پیغامی بر روی یک کاغذ یادداشت مسیر رستوران یکتا رو برای همیشه تغییر داد.
سال 80 یا 81 بود، یه شب یه آقای اومد مغازه، نشست اونجا، خود که سرمون خلوت شد، برادر بزرگ من صدا کرد، خب منو میشناسی؟ نه. خودش رو معرفی کرد، ما ملک اینجا رو خریدیم. برادرم گفت خب مبارکتون باشه، خوش آمدین. خب اگه کار چیزی داشتین با من تماس بگیر، شما تلفنشون داده بود. خب ما که طبیعتاً کاری باشون نداشتیم، کاسبیمون رو میکردیم، بقیه کاسبا هم همینطور. این بود تا زمانی که ابلاغیه دادگاه اومد.
13 مغازه به علاوه پارکینگ پشتی که روزی همان باقی بوده است که خانواده تاج پناهی در اون میزیسته به دست ورثه افتاده بود و اونها مجبور به فروش ملک شده بودن.
سر مشتری ها فکر میگم ملک مال ماست. به حساب این افتاد بین ورثه هم همه سن بالا، مردمان بسیار خوب و متدینی هم بودن. از ورثه ها سه نفرشون مجددن فوت کرد، باز دو دفعه یه درجه دیگه. خب چاره نداشتن، ملکشون بود، گذاشتن برای فروش. یه آقای پیدا شد و این ملک رو خرید، مشکلاتش هم گردن گرفته بود که من خودم به حساب کاسبا را بلند میکنم و حقشون رو میدم و شما نگران نباشید و نمیذارم کسی ناراضی بره و از این حرفا. یعنی اونا حتی راضی به این نبودن که کاسبا اگر قرار جا به جا بشن ناراضی باشن. باهاش صحبت کردم، گفتم نه من رضایتشون رو میگیرم. و
اما عاقبت این ملک،
ابلاغیه دادگاه اومد که مالک اومده اینجا و قصد تخریب و ناسازی داره، مراجعه کنه به داد. از سال 82 این پروسه شروع شد که یکی یکی بقیه همسایه‌ها رو، حالا به هر ترفندی بود، یا پول داره یا پول نداره، بالاخره هر جور بود ملکا رو تخلیه کرد. ما آخرین نفری بودیم که اونجا بودیم. توی این 10 سال بارها هم نشستیم با هم صحبت کردیم که یه توافقی صورت بگیره. دو مرحله هم رفتیم تا پای امضای توافق نامه، منتها ایشون قبول نکردن، موندیم تا آخرین مراحلش. بودم دیگه خب هرچی میخواد میشه شده. حکم صادر شد داره ما. حکم که صادر میشه 3 ماه طرف فرصت داره که اون پولی که رأی دادگاه است آماده کنه بریزه به صندوق دادگستری که حکم تقضیه صادر بشه. ما هرچی میدونستیم حکم صادر شده، هرچی نشستیم صبر کردیم که چرا ابلاغ نمیشه این حکم. 3 ماه گذشت، ایشون نتونست پول تهیه کنه و پرونده بسته شد. پرونده بسته شد، یه مقدار با هم صحبت کردیم، به این نتیجه رسیدن که بشینن توافق کنن خیلی بهتره، چون که خب سرمایه گذاشته بود اونجا. حدود 20 متر پشت سر ما را گود برداشته بودن، نمیتونست وایسه اینطوری. مجبور شد اومد، توافق کردیم.
ساندویچی یکتا تعطیل شد و بنای اون هم با دیگر مغازه های همسایش تجمیع و به جای اونها یک پاساژ در اون محل ساخته شد. طی این سالها با اینکه ادعاهایی نیز مبنی بر افتتاح مجدد این ساندویچی شده، اما خانواده یوسفی تا به امروز تصمیمی بر بازگشایی مجدد و یا حتی شراکت به این منظور نگرفته است و یکتا تنها در خاطرات زنده مانده.
وقتی میشستیم رو اون صندلی هاش با اون میزای قدیمیش، درختای چنار رو، اون فضای واقعا یونیک بود، اسمش واقعا سزاوارش بود.
و یک روزی دیدم که ساندویچی تعطیل شده و دارن اونجا رو خراب میکنن، برای اینکه از این مال های بدقواره ای که در همه جای تهران از زمین سر در آوردن و خاطرات ما رو دارن خراب میکنن.
تا سال 92 دستور تخریب نازل شد و با تخریب یکتا بخشی از تاریخ فست فود در ایران هم از بین رفت.
هنوز که هنوز از اونجا که رد میشم، بالاتر از چهارراه پارکوی، یاد خاطره های بسیار زیادی میفتم و راستشو بخواییم فکر نمی کنم که حال اون تیکه از خیابون ولیعصر به این زودی ها و به این راحتی ها خوب بشه.
اگر الان هم بود حتما دخترم رو می بردم تا اون هم خاطره داشته باشه از اونجا.
این به معنای خداحافظی با یک خاطره طولانی و عزیز برای من بود.
واقعا ناراحت کننده است، یعنی الان بعد از گذشت این همه سال بازم وقتی فکر میکنم میگم که چه حیف، واقعا حیف شد.
ساندویچه یکتا به معنای واقعی کلمه یکتا.
ما دوست داشتیم بود این وضع پیش نمی اومد. همون ساندویچ 3 تومن 5000 دست مشتری میدادیم ما راضی بودیم، ولی وقتی میشد مثلا 200,000 تومن ما الان اونجا باشیم باید چیکار بکنیم؟ همون بهتر که رفتیم.
با خوشی رفتیم، با خوبی رفتیم از اونجا.
یعنی به موقع فرار کردیم. اگر بعد اونجا مونده بودیم دیگه به قفت کشیده میشد.
اگر مونده بودیم، من فکر میکنم که نمیتونستیم دیگه اون محبوبیت را داشته باشیم.
اگه یه روز بری سفر، بریز پیشم بی خبر، اسیر رویاها میشم، دوباره باز تنها میشم. به شب میگم پیشم بمونه، به باد میگم تا صبح بخونه، بخونه از دیار یاری، چرا میری تنها میذاری؟ اگه فراموشم کنی، ترک آغوشم کنی، پرنده ی دریا میشم.
57 شماره از رادیو نیست رو شنیدید که در فروردین 1403 ضبط و تدوین و در 15 اردیبهشت ماه منتشر میشه. بیشک ساختن اپیزود رستوران یکتا امکان پذیر نبود بدون لطف و همراهی عزیزانی چون فرامرز یوسفی، جلال یوسفی، صالح تسبیحی، پژمان نوروزی، اسکندر مختاری، امید خاکبورنیا، کتایون استوبار، رسول چمانه، علی مازار عطابکی، کیارش میلانینیا، مریم میرزایی، محمد اعتدالی، مصطفی ناظم بوکاییه، حسین صلاحی، علی چایچیان، گلناز ماهور، محمد ناصح، مینا خداشناس و ریحانه یوسفی. ذکر این نکته ضروریه که رادیو نیست یک پادکست مصاحبه محوره که بخش عمدش رو خاطرات مردمی تشکیل میده که جدا از صحت و سقمش، حس مردم این دوره از تاریخ رو نسبت به اون مکان تشریح میکنه و با توجه به مصاحبه و خاطره محور بودن اون، رادیو نیست نمیتونه صحت اطلاعات بیان شده رو 100% تایید کرده و مسئولیت اون بر عهده خود اشخاص بوده و نقشی در قبال اون نداره. این اپیزود در تمامی اپهای پادگیر قابل شنیدنه و شما برای دسترسی به همه اپیزودها و مطالب تکمیلی میتونید به سایت ما یعنی www.radionews.com مراجعه کنید.
مالک و صاحب امتیاز رادیو نیست مجموعه زیبانه. تهیه کننده پادکست رامیار منوچهرزاده بوده و نویسندگی و کارگردانی این شماره بر عهده نگین فیروزیه. مسئولیت پژوهش و تحقیق این اپیزود بر عهده مهدی صلوات چی بوده و کسرا صمدنژاد اون رو در این مسیر یاری کرده. گویندگان متن نگین فیروزی و وحید ناظمی هستند. فرزانه رضایی تدوینگر این پادکسته و کار ساخت و تنظیم موسیقی بر عهده محمد برزیده و آیدین انزابی پوره. طراحی و ساخت هویت بصری پادکست رو استدیو ملی انجام داده. موشن ها و کارهای گرافیکی بر عهده نرگس فداکاره و پشتیبانی فضای مجازی رو امین شیرپور بر عهده داده.